الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه با عظمت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری علیه الصلاه و السلام و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی صلوات خلق کنید. ایام سال روز شهادت غمبار و عبرت آموز صدیقه طاهره است و به حسب نقل معروف امروز روز شهادت حضرت، گرچه اقوال در مورد سال روز شهادت ایشون مختلفه، از 40 روز گفته شده تا چندین ماه، اما آنچه که بیشتر مورد عنایت اهل بیت بوده و میشه گفت از دیگر اقوال اعتبار بیشتری داره همین تاریخ 95 روزه. من بحث کوتاه هم رو ظاهراً برنامه بیرون رفتنم دارید، بسیار کار خوبی است، بسیار کار پسندیده است. من بحث کوتاه خودم رو محضر شما بزرگواران با یک سوال شروع می کنم. اگر از شما متدینین، من چهرهایی که می بینم عمدتاً چهرهای آشنا، اهل منبر، اهل مطالعه و روشن، اگر از شما بپرسن که برای دوران بعد از پیامبر، حالا تو همین مثلا 95 روز، البته 2 هفته از این 95 روز دوران بستری حضرت زهرا بوده، در واقع هرچه بنا بوده رخ بده در مثلا 80 روز بعد از وفات پیامبر رخ داده، حالا هر مصیبتی گذشته تقریبا در اون 80 روز گذشته، اگرم تاریخ 75 روز باشه باز باید 15 روز کم کنید در اون 2 ماه بعد از رحلت پیامبر. من یه سوال میکنم، خوب دقت کنید، سوال رو هم پاسخ میدم و بحث رو جمع میکنم. اگر بپرسند این 2 ماه بعد از رحلت پیامبر یا 80 روز بعد از رحلت پیامبر، ما اسم این دوران رو چی بذاریم؟ بالاخره به شما بگن یه نامی رو برای این 80 روز انتخاب کنید، مثلا اگر بگن دوران عاشورا ممکنه یه نامی انتخاب کنید، اما بگن برای دوران بعد از پیامبر تا زمان بستری شدن فاطمه، عرض میکنم یه 2 هفته حضرت بستری بودن، تو این فاصله ما میخوایم یه اسمی برای این دوران بذاریم، دوران کوتاه. چه اسمی بگذاریم خوبه؟ میگیم دوران مصیبت، دوران امتحان، دوران مثلا عزا، دوران شهادت حضرت فاطمه. چه اسمی بذاریم؟ شما چی انتخاب میکنید؟ نمیخوام جواب بدید ها، تو دلتون خودتون یه لحظه فکر کنید چه نامی رو برای این دوران انتخاب میکنید. من به حسب آنچه که در تاریخ گذشته اسم این دوران رو، یعنی همین دو ماه رو یا 80 روز رو میذارم آشکار شدن باطن افراد، آشکار شدن نهان افراد و دوران ریزش خواص. حالا توضیح میدم. ببینید بعضی وقتها یک حادثه پیش میاد که باطن یک نفر یا یک جامعه یا یک کشور یا یک حکومت خودشو نشون میده. یعنی باید یه چیزی پیش بیاد که افراد باطن خودشونو نشون بدن، باطنی که جالبه گاهی وقتها خود طرف هم نمیدونه، خود اون جامعه هم نمیدونه، خود اون محیط هم نمیدونه، ولی یه حادثه پیش میاد جامعه یا فرد یا حکومت باطن خودشو نشون میده. در این باطن نشون دادن ممکنه خیلی ها بیریزند. مثلا فرض کنید کشور آرامه، حکومتی هم هست خیلی آرام، خیلی خوشنام، ولی فرض کنید مردم اعتراضی میکنند، حکومت به جای اینکه صدای اعتراض مردم رو بشنود گلوله و تیر و تفنگ به روی مردم میکشه. در واقع حکومت باطن خودش رو نشون داده. یا حادثه ای پیش میاد، من یه چیز بهتون بگم، محرم که میشه دیدید خیلی ها میگن اح کوفه کلک زدن، حیله کردن، شعارم میدیم ما اهل کوفه نیستیم، یا کوفه مثلا اهل حیله و مکر و حیله. ولی من یه چیز بهتون بگم، شاید اولین بارم دارید میشنوید، نمیدونم جایی هم نوشتن یا ننوشتن مورخین، من معتقدم کوفه، مردم کوفه در این حادثه کربلا باطن خودشونو نشون دادن، و الا کوفه عوض نشد، کوفه کوفه بود. و حتی این که من بگم واقعا اینا میخواستن کلک بزنن، ببینید حیله بزنن، حقه بزنن، امام حسین رو بکشونن به طرف خودشون و بعد امامو تنها بگذارن، من قبول ندارم. یعنی اینا نمیدونستن. خیلی عجیبه آقایون، دقت کنید خانم ها، برای من و شما خیلی مهمه که گاهی انسان خودشو نمیشناسه، جامعه خودشو نمیشناسه، اما یه حادثه پیش میاد باطنشو نشون میده. مردم کوفه نمیتونم بگم اهل حیله بودن، با امام حسین دشمنی داشتن، از اون بعد حالا میگن 12,000 نامه، قاعدتا این مقدار نامه که نبوده، ولی خب نامه های زیادی بوده. بنویسن امام رو بکشونن به طرف خودشون، بعدم برن تو لشکر عبیدالله. نه آقایون، کوفه خودشو نشناخته بود، ولی وقتی که با سپاه شام مواجه شد، با قدرت شام مواجه شد، وقتی دینارها، درهمها و اشرفیهای شام سرازیر شد تو کوفه، کوفه کم آورد، نتونست مقاومت کنه. لذا یه روز با مسلم بیعت میکنه، در فاصله کمتر از دو سه روز میره دنبال عبیدالله و مسلم رو تنها میگذاره. بعدم که دیگه میدونید گذشت آنچه که در حادثه کربلا گذشت. بر همین اساس مثلا شما راجع به شم چی شنیدید؟ خیلی از آقایون میگن شم اولش خیلی خوب بود، تو سپاه صفین بود، کنار امیرالمؤمنین بود، از رزمنده هایی بود که آمده امیرالمؤمنین رو تنها نگذاره و مقابل سپاه شام شمشیر میکشه. ولی بعد میبینی در قضیه کربلا برعکس عمل میکنه و یکی از کلیدترین افراد که اگر عمر ابن سعد گذاشته بود همه اسرا رو درو میکرد و سر میبرید تو خود کربلا، شم بود. ولی من یه چیز عجیب بهتون بگم، شم عوض نشده بود. شم وقتی هم در سپاه علی ابن ابی طالب بود شم بود، وقتی هم کنار امیرالمؤمنین بود شم بود، اما زمینه نبود. بالاخره کنار امیرالمؤمنین میخواد چیکار بکنه؟ میخواد جنایت بکنه، میخواد سر ببره، نمیتونه، کنار امیرالمؤمنینه. ولی وقتی که میاد در حادثه کربلا قرار میگیره، باطن خودشو نشون میده و لذا میریزه از اون وضعیت ظاهری که داشت از مجاهدین و مبارزین کنار امیرالمؤمنین، میاد تو لشکر عبیدالله و جنایاتی میکنه که با خبری. ببینید میخوام عرض بکنم گاهی وقتا یک انسان مثل شمر یا یک جامعه مثل جامعه کوفه یا یک حکومت مثل حکومت‌های صدر اسلام و غیر صدر اسلام، گاهی نهانشون و باطنشون رو نشون میدن. و این قضیه در زمان اون 80 روز یا اون 2 ماه واقع شد. شما نگاه کنید موقعیت پیامبر رو ببینید. پیامبر بین اصحابشون، همینایی که صدیفه رو درست کردن ها، همینایی که این حوادث بعد از صدیفه رو به وجود آوردن، پیامبر اگر وضو میگیرن یک قطره آب وضوی پیامبر به زمین نمیرسه. یعنی دستاشون رو کنار هم قرار میدن که آب وضوی پیامبر به زمین نرسه، تبرکن آب وضو رو برمی‌داشتن. اگر حضرت ریش خودشون رو اصلاح میکردن، موی ریش پیامبر رو برمی‌داشتن. اگر حضرت ناخن میگرفتن، زائده بدن پیامبر، ناخن پیامبر رو تبرکن بر می‌داشتن. اینا رو تاریخ نوشته. وقتی می‌خواستن بیان خانه پیامبر در بزنن، با سر ناخن در می‌زدن، می‌گفتن شاید پیامبر در حال استراحتن، ما اذیت نکنیم پیامبر رو. این صدای، حالا ممکنه مثلا اینا می‌دونید تاریخ گاهی مبالغه داره، حالا سر ناخن میزدن یا مثلا خیلی یواش که اگر پیامبر داخل خانه خوابیدند بیدار نشن. این موقعیت پیامبره، اینو داشته باشید. بارها و بارها شنیده بودن این رو، معتبرترین کتب سنیان نقل میکند. بخاری، صحیح بخاری در چند جا نقل میکنه که پیامبر فرمودن فاطمه پاره تن منه. همینی که رو علم ها می نویسن، رو پارچه ها می نویسن، فاطمه تو بس اتم منی من آزاها فقط آزانی، این مال سنیاست. البته شیعیان هم دارن، یعنی هم سنیان دارن هم شیعیان. فکر نکنیم این روایت فقط مال شیعه هاست، اینم شنیده بودند که پیغمبر فرمودند فاطمه پاره تن منه. در یه نقل دیگری فرمودند خانه فاطمه خانه منه، و اگر خانه فاطمه رو حتک حریم کنی، بشکنی، بشکافی، وارد شوی، خانه خدا رو شکستید و حتک خانه خدا کردی. همه اینا رو شنیده بودن. اما پیامبر وفات میکنن دوشنبه طبق نقل معروف 28 صفر سال 11 هجری پیغمبر وفات میکنن. اینجا بحث ریاست پیش میان. اصحاب پیامبر میتونستن از جانشون بگذرن، البته نه همشون، بعضی هاشون، اما از ریاست نه. تشکیل جلسه داده میشه. حالا جالب هم اینه، دقت کنید ریزکاری ها رو. با اینکه پیامبر همه برنامه ها رو در مسجد انجام میدادن و اصلا سقیفه یک نهاد جاهلی بود، پیامبر با این نهاد موافق نبودن. هر کاری میخواستن انجام بدن برای اسلام و مسلمی در مسجد، اما اولین بدعت همینجا گذاشته شد. اینا آمدن مسجد النبی رو رها کردن، رفتن غرب مسجد النبی، مسجد پیغمبر، یه جایی به نام سقیفه بنی ساعده، یعنی برگشتن به جاهلیت و نقش مسجد رفت کنار و دیگه اون حوادث گذشت. تو خود سقیفه مهاجرین میگن باید امام و خلیفه از ما باشه، انصار اونایی که در مدینه به پیغمبر پیوسته بودن و پیغمبر رو یاری کرده بودن میگن باید امام و خلیفه از ما باشه. صحبت میشه، رد و بدل میشه. تو اون صحبت ها من با خودم نیاوردم چون نمیخواستم طولانی بشه. آقا تنها چیزی که مطرح نیست تقواست، تنها چیزی که مطرح نیست سواد و دانش و سابقه افراده. قریش میگن ما مالمون بیشتره، ما سرزمین بیشتری داریم، ما خانه های وسیع تری داریم. انصار هم میگن ما باید خلیفه از ما باشه. بعد آخر کار میگن یک خلیفه از شما باشه، یک خلیفه از ما باشه، که بعدا مخالفت میشه با دو امامی، با دو خلیفه. ببینید اصلا مثل که پیامبری نیامده، مثل که پیامبر نفرمودن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مثل که پیامبر نیاوردن آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آنچه مطرح حزبه، آنچه مطرح رفیق بودنه، آنچه مطرح خط سیاسیه. شایسته سالاری چیه؟ پشم چیه؟ کشت کیه؟ توانایی چیه؟ کی از گروه منه؟ کی برای من کار کرده؟ کی برای من کار نکرده؟ کی باید پست گیرش بیاد؟ کی نباید بیاد؟ یعنی تمام ارزش‌های غلط جاهلی در سقیفه رد و بدل میشه. اینجاست که باطن افراد خودشو نشون میده. خب از این میگذریم. پیامبر دوشنبه مردن، گوش کنید، پیامبر دوشنبه فوت میکنن، اما پنجشنبه دفن میشن. دوشنبه پنجشنبه برای چی؟ یه سوال، برای چی؟ آیا میخواستن مثلا سران کشورها بیان؟ آیا میخواستن پیامبر رو کالبد شکافی کنن؟ آیا میخواستن چی مثلا؟ چی؟ چرا باید دوشنبه تا پنجشنبه جنازه رو زمین بمانند؟ یه شخصی اون که بعدن شد خلیفه دوم شمشیر و کشیده سر کوچه وایساده، میگه پیغمبر نمرده. هر کس بگه پیغمبر مرده با این شمشیر میزنم، و میزد. اونایی که میشناختن این رو میدونستن اگر بگه میزنم میزنه. هیچی، حالا نقشه است دیگه، باید تو صحیفه کار تمام بشه، باید اون کسی که خلیفه اول بعدن موسوم میشه بیاد سر کار، یه بیعت چند نفری هم گرفته بشه، بعد پنجشنبه که شد گو آره پیغمبرم میمیره، من نمیدونستم پیغمبر میمیره، رفت کوچه رو باز میذاشت. دوشنبه پنجشنبه ببینید اصلا حوادث بعد از پیغمبر عجیبه، شما این رو در تاریخ نمیتونید انکار کنید. من واقعا آقایون خانم ها خودم معتقدم به وحدت اسلامی، به همگرایی اسلامی، این معلوم باشه. از کسانی هستم که میگم نباید اختلاف بین مسلمانان باشه، از کسانی هم که هم تو نوشته هام هم تو سخنرانی ها هم تو کاری که دارم معتقدم که بالاخره ما باید امت اسلامی رو نگه داریم. فحش دادن و لعن کردن و لگد زدن و اینا رو من حالا به حسب نظر خودم دارم میگم، جوری که اختلاف ایجاد کنه نه، اما واقعا آقایون دور از شأن شما، خیلی پر رو هند، خیلی پر رو هند، خیلی جرأت دارن. من یه بیانیه دادم، اگر دوستانی که اهل فضای مجازی هستن ببینید، همین سه چهار روز آخر رو من دادم، بزنید علی دوست ایام فاطمیه تو فضای مجازی میاد، هم فارسی داره هم عربی داره، خواستید نگاه کنید. من اونجا نوشتم که شما لااقل ساکت باشید. میگه فاطمه زهرا مریض شد، شش ماه بعد تب کرد مرد، تب کرد مرد. میگه خب هر انسانی مریض میشه تب میکنه بالاخره یا میمیره یا میمونه، حضرت زهرا مرد. آخه معذرت میخوام، من عصبانی نیستم که بگید عصبانی، آخه پر روها، تاریخ خودتون رو چه کار میکنید؟ تو اون من نوشتم صریحاً ابوبکر خلیفه اول شد، میگه من سه تا کار کردم ای کاش نکرده بودم، و سه تا کار نکردم ای کاش کرده بودم، و سه تا سوال از پیغمبر نکردم ای کاش اگر پیغمبر زنده بود میپرسیدم، اما اون سه کاری که کردم ای کاش نکرده بودم، یک حمله به خانه فاطمه است. کنز العمال متقی هندی در جلد 5 صفحهشو دیدی، تو اون یادداشت آوردم ببینید. این که ما که نمیگیم، کنز العمال مال شماست یا مال ماست؟ آقا اگر آدم نگه فردا متهمم میشه، متهم میشه خدای نکرده به دروغگویی، متهم میشه نه هیچی نبوده. بعدم میگن خب اگر گفتیم فاطمه شهید شده، خب کی شهیدش کرده؟ از خودتون بپرسید، ما نمیگیم، خودتون بپرسید، از کتاباتون سوال کنید. اونی که آمد در خانه رو بهش گفتن، گفت میخوام اهل خانه رو آتش بزنم، گفتن ان فیها فاطمه، عمر میدونی داری چی میگی؟ در خانه فاطمه است. گفت و این باشه، فاطمه رو آتش میزنم، فاطمه رو میسوزم. ابن ابی شیبه از عالمان بزرگ سنیه، میگه 4 بار به خانه فاطمه یا مراجعه شد یا حمله شد. دفعه اول قنفذ اومد تنها به امیرالمومنین عرض کرد آقا بیا بیعت کن با خلیفه. امام فرمودن چرا تهمت میزنی به پیغمبر؟ خلیفه پیغمبر منم. رفت راهشو گرفت، رفت کاری هم نکرد. دفعه دوم آمدن که به قول خودشون خانه رو بسوزانن ولی کاری نکردن، رفتن. دفعه سوم آمدن، دفعه سوم خلیفه‌ای که بعداً خلیفه دوم شد شمشیرش رو تو خلاف زد به پهلوی فاطمه و تازیانش که همیشه دستش بود زد به بازوی فاطمه، اما کاری دیگری نکردن، رفت. اما دفعه چهارم هیزم و آتش و یه سری خالد ابن ولید و زید ابن ثابت و اسید ابن حزی رو اینا رو آورد که یا امیر المؤمنین رو بکشونن ببرن، و اون 12 نفری که متحسن بودن در خانه اونا رو بکشونن یا در رو آتش بزنن، که دیگه اون قضایا گذشت. فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار میگیرن و دیگه ذکر مصیبت‌هاشو شنیدید. آقا چی شد؟ چطور شد؟ چرا یک انسانی اینقدر سقوط میکنه؟ چرا یک جامعه اینقدر سقوط میکنه؟ چرا گاهی یک حکومت اینقدر سقوط میکنه؟ دیگه حالا سوالی است که باید به خدا پناه برد. آقایون خانم ها، وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم یه نگاه هم به حال خودمون بکنیم. من آخرین جمله‌مه بگم و تمام کنم. هر انسانی زمینه لیس خوردن رو داره. هر انسانی ممکنه این حوادث براش پیش بیاد. ما خودمون رو نگاه کنیم. ما داشتیم کسانی که حالا از بعد از انقلاب خودمون بگیم چه سابقه هایی، اما الان نگاه میکنی اصلا از اون سابقه ها نیست. طرف اهل نماز بوده، اهل مراسم بوده، اهل روزه بوده، الان همه رو میذاره کنار و مسخره میکنه این آشکار میکنه نهان این رو. من گاهی شوخی جدی میگم دلار میره بالا نماز رو میذاره کنار، سیب زمینی گران میشه میذاره. من نمیخوام دفاع کنم از این اوضاع، معلوم باشه، مشخص باشه، اصلا نمیخوام دفاع کنم از بعضی از رفتارها، عدم مدیریت ها، شما میدونید موضع من رو. اما نماز رو میذاره کنار، هیئت رو میذاره کنار. آقا حواسمون باشه، ما ریزش خواص داریم، رزمندی کنار امیرالمؤمنین میریزه، مسجدی مهرابی اهل ولایت میریزه، ریزش میکنه. البته روحش هم داریم، ممکنه بعضی انسان ها نه، مسیر خودشون رو پیدا میکنن. شما بزرگواران، شما فریختگان، واقعا قدمتون بگم بهتون، هر قدمی که برمیدارید اینو ببینید. یه کسی داره میگه که بالاخره میدونید حرفو بی اساس نمیزنه، بعد از بیش از 50 سال مطالعه داره میگه هر قدمی که برمیدارید نور چشم امام زمانه. امام زمان براتون دعا میکنن، امام زمان برای شما صدقه میدن، امام زمان برای شما ممکنه قربانی بدن، همینطور که شما برای امام زمان قربانی میدید، صدقه میدید. امام زمان شما رو عزیز میدارن. آمدید مجلس ختم مادر زهرا سلام الله علیها، اینا از چشم امام زمان مخفی نمیمونه. گفتم تو اون جلسه صبح امام پدر است، پدر مهربان، پدر آگاه و پدر قدر شناس. قدر خودتونو بدونید. انشاءالله سالهای سال مراسم رو باشکوه‌تر از گذشته. خب خدا رو شکر سالها بود که کمتر مراسم فاطمی توجه می شد، اما حرکت خوبی که جمهوری اسلامی انجام داد و روز سوم جمادی الاخره رو روز شهادت حضرت و تعطیل رسمی اعلان کرد. به هر حال مسائل دیگه هم هست، نمیخوام بگم حالا همش، اهتمام علما، بزرگان، هیئت ها، جوان ها و شما مردم بزرگ و شما مردم ستور. بالاخره این واقعه و حادثه الحمدلله جای خودشو باز میکنه. خدایا به ما توفیق اطاعت و بندگی و معرفت بیشتر عنایت بفرما. خب بهره‌مند شدیم، روزه رو خوندن. منم از باب این که به هر حال خودم محروم نباشم و ذکری گفته باشم، نکته ای رو عرض میکنم. یکی از کسانی که با امام صادق رفت آمد داره سکونیه، اهل علم میدونن نام سکونی رو. میگه آمدم خدمت امام صادق، ناراحت بودم، چهرم گرفته بود. امام فرمودن که چرا ناراحتی؟ متاسفانه همون تصوری که بعضیا دارن. میگه خدمت امام عرض کردم ولدت لی ابنتون، بچه دار شدم ولی بچم دختره. مثلا پسر میخواسته بچهش دختر شده. امام فرمودن این چه تفکری تو داری یا سکونی؟ الارضو تقلها و علالله رزقها، این بچه زمین داره تحملش میکنه، رو زمین راه میره، خداوند هم روزیشو میده، دختر پیدا کردی ناراحتی؟ بعد فرمودم خب ما سمیتها، اسمشو چی گذاشتی؟ میگه به پسر فاطمه گفتم قلت و فاطمه، اسمشو فاطمه گذاشتم. میگه اینجا بود که امام فرمود آه آه، دوبار ناله زد، اسم فاطمه رو که شنید. و وضع یده على جبهته، دستش رو گذاشت رو پیشانیش، از شدت ناراحتی یاد مادرش افتاد. فرمود اما اذا سمیتها فاطمه فلا تسبها ولا تلعنها، فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها، یا فلا تسبها فلا ولا تلعنها ولا تضربها، اسمشو فاطمه گذاشتی خیلی مواظب باش، نکنه خدای نکرده به او ناسزا بگی، نکنه او رو لعن و نفرین کنی یا او رو بزنی. نام فاطمه هم برای ائمه ما طرف تأسف برانگیز بوده و یادآور مصیبت ها بوده. زیارت عاشورا رو حتما میخونید، درسته؟ اگرم نمیخونید بخونید. حال من نمیگم با صد لعن و صد صلوات، چون خودم عمل نمی کنم، اما با یک لعن با یک سلام شده بخونید. به این جمله که میرسید با تمام وجودتون بگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علا ظالم. خداوند بزرگ به همه تون توفیق داده، به همه مون و همه تون توفیق روزافزون عنایت کنه. دعاهایی که میشه بزرگان میکنند به هدف اجابت برساند. خدایا اون گناهی که اگر باعثش گناه بوده، انسان که نمیدونه، اگر گناهی بوده، اگر امتحان هرچه هست، خدایا از ما بگذر و باران رحمتت رو بر این امت و بر این کشور، بر همه کشورهایی که مشکل دارن، مشکل باران دارن، خدایا نازل بفرما. امیدواریم دعاها مستجاب بشه، مفاسد امور مسلمین اصلاح بشه انشاءالله. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.